دلیل اساس هستی؟ قرآن کریم با کمال صراحت می فرماید و اعدو لهم ما استطعتم من قوته، هر چه می توانید نیرو فراهم کنید. تو قوه هر عده و عدهی که مراتون امکان دارد فراهم کنید. نگید این دوران جنگی که گذشت و مردم عالم متمدن شدند و دیگه جنگ جهانی رخ نخواهد داد و کسی به ما تجاوز نخواهد کرد. اینها خواب و خیالی بیش نیست. تا در میان جوامع انسانی جنس دوهای گرگ صفت وجود دارد، شما نمیتونید از خطرها ایمن بمانید. ظاهر دوها بودنشون نگاه نکنید. به شعارهای فریبنده آزادی و دموکراسی و حقوق بشر پول نخورید. متاسفانه هر نسلی که میگذره تجربه های گذشته را درست ازش استفاده نمی کنید، دوباره کار را از سر می گیرید. بعضی نسلی که میاد بدون تجربه هایی که از گذشته بوده خیال می کنه که آقا مردم متمدنی در دنیا هستند و همه طرفدار آزادی، و حالا آزادی انسان ها که هیچ، طرفداری حقوق حیوانات هستند. کسی حق نداره به یک حیوانی در یک گوشه دنیا تجاوز کنه و الا او را محکومش می کنند. انجمن حمایت از حیوانات و چیزهای از این قبیل. لابد شنیدید خبر تر خبرهای اخیر، یه خانمی سرمایه هنگفتی در انگلستان داشته بود و با نزدیکانی فرزندی ناگویی نداشته و تمام ثروتش را وقتی یه گربه کرده. مبالغش را من درست حالا یادم نیست، این مبالغ سنگینی بود، به نظرم حدود $1,000,000 می شد مجموع چیزهایی رو که می گفتند. اینها را صرف گربه گرد. ببینید انسان امروز چقدر پیشرفت کرده، چقدر متمدن شده. حالا انسانهای نیازمند دنیا را که همه تأمین شدن، دیگه هیچ کس هیچ انسان نیازمندی وجود نداره. نوبت رسید به این که های گربه ها میلیون ها دلار وقت بشید. یه گربه ای که معلوم نیست چقدر عمر بکنید. انسان امروز اینقدر مهربان است، اینقدر با عاطفه است، اینا دیگه حاضر میشن نسبت به کسی ظلم بکنه؟ اینا دیگه حاضر میشن طفل شیرخواره را مغزش را هدف گلوله قرار بدن؟ اینا حاضر میشن پیرمردها و پیرزنهای بیگناه را بکشن؟ اینا حاضرن بیمارستانها را مورد حمله قرار بدن، بمباران بکنن؟ ابدا، اینها گذشت، مال زمان دوران تبهش بود، حالا دوران مدرنیته و فوق مدرن است. دیگه این چیزا الحمدلله خیال ما راحت هست، هیچی واقع نمیشه. ما احتیاج نداریم به اینکه سلاح جنگی تولید کنیم، ما فقط احتیاج داریم به گفتمان، گفتگو، روابط دوستانه و صمیمانه. الان دیگه اون برخوردهای تند و خشن و سلاح و کشتن و این حرف اصلا اسمشو نیارید. زمان گذشت دیگه، حالا زمان مهربانی و صمیمیت و صفاست. خب همه ما دیدیم اگر این جریان اخیر یکی فلسطین و یکی عراق واقع نشده بود، شاید در بین نوجوانهای ما هم کسانی پیدا می شدن که فریب این شعارها را بخورن. ولی جریان حوادث عالم نمی گذاره که این فریب کاری ها زیر پرده بمانند. بالاخره خودشون آشکارا پرده ها را بالا زدند، بالا هم نمی زدند، بالا می رفت و معلوم می شد ماهیت اینها چه ماهیتی است. دموکراسی که اونا میگن مفهومش چیه؟ آزادی که میگن یعنی چی؟ همه اونها خلاصه میشه در منافع یک گردن کلفت دنیا، یک باند گردن کلفت که اول به هموطنان خودش خیانت می کنی. خیال نکنید که ظلم اونها فقط متوجه ایران و عراق و یا کشورهای اسلامی. اولین ظلم اونها ظلمی است که به هممیهنان خودشون میکنن. یک باند سرمایه‌دار ظالم ستمگر وحشی دور از انسانیتن که دارن این سیاست های دنیا رو میچرخونن. بلا خود مردم آمریکا فکر نکنید، بله نقطه ضعفی که مردم آمریکا دارن دور بودن از اطلاعات واقعی. این یه حقیقتی است که بسیار تلخه، اما کسانی که در بین اونها اهل اطلاعات هستن اونها مخالفت خودشون رو با این سیاست ها کاملا ادراز میکنن، چه در داخل چه در خارج. با بعضی از همین افراد آمریکایی برخورد داشتن که میگفتن ما احساس شرم میکنیم از اینکه خودمون را آمریکایی معرفی کنیم و همه دیدن و شنیدن که در داخل آمریکا مردمی اومدن پرچم کشور خودشون را آتیش دادن که در دنیا بی سابقه است همچی چیزی. اینا نشانه این است که یک مش گرگ صفت هستن در لباس انسانیت که اول به مردم کشور خودشون خیانت میکنن و خانه نمیشن به کشورهای دیگه هم سرایت میکنن و کم کم میخوان دنیا را ببلن. با وجود چنین گرگ صفتانی که نمیشه پیش بینی کرد که این نسل اینها ور میفتید، شاید تا آخر دوران بشریت نسل اینها هم باقی میمونیم. نمیتونیم مطمئن باشیم که یه روزگاری میاد که اینها از صفحه روزگار محو میشن، فرهنگشون عوض میشه، خوی حیوانی و درندگیشون از بین خواهد رفت. تا مادامی که اینها وجود دارن سیاست دفاع و تقویت قوای درونی و دفاعی کشور این باید حاکم باشه. شاید به بعضی های فرسیم حفظ کرد گفت ما اصلا جنگی نداریم با کسی. قرارداد هایی که برای سلاح های نظامی اینها بسته شد اینها رو لغو کرد. ما اصلا یک دفاعی اون هم سعی میکنیم دفاع مدنی باشیم، خود مردم دفاع کنن. اصلا این وزارتی به نام وزارت جنگ نخواهیم داشت، اصلا این حد اسم وزارت جنگ هست شد تا اون وقت ما یه وزارت کنم به نام وزارت جنگ. خب در این حد که ما به دنیا بگیم ما ابتدا اهل جنگ نیستیم، نمیخواییم به دیگران تجاوز کنیم، این هدف ارزنده ایست، ما احترام میذاریم به این طرز فکر. اما چه بسا در بعضی از افراد در بعضی گروه ها این ناشی باشه از یک باور غلطی که فکر کنن با این عدم تعهد و بی‌طرفی خودشون را میتونن از خطر دشمنان حفظ کنند و دیگه نیازی نخواهد بود به تقویت بنیه نظامی. تجربه ها نشون داده که اینجور نیست، ما همواره باید در مقام تقویت بنیه نظامی و دفاعی کشور باشیم. پیشرفته ترین سلاح ها را باید تولید کنیم ولو دشمن هر چه میخواد به ما بگیه. چه منطقی است، چه دلیلی وجود دارد که فقط چند کشور از کشورهای دنیا از نوع سلاح خاصی بهره‌مند باشند دیگران باید محروم باشند؟ چه دلیلی وجود داره؟ کدام وحی نازل شده که این نوع سلاح اختصاص به 5-6 تا کشور یا 10 تا کشور باید داشته باشه؟ در حال قرآن می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم، هر چه می‌توانید بنیه دفاعی خودتون رو تقویت کنید. ولی باز تجربه نشون میده که ما هر قدر اد و ادعمون بیفزاییم توان برتری کلی بر کل نظام‌های زور مدار عالم پیدا نمی‌کنیم، خصوصا در این شرایطی که جهان اسلام دوران دچار پراکندگی و مسلح شدن شده و روز به روز دارن بیش از پیش اون را تجزیه می کنن. و همه شما تو روزنامه ها خوندید، اخبار شنیدید که نقشه آمریکا اینه که حتی کشورهای مثل عراق، عربستان، اندونزی و چند تا از کشورهای بزرگ اسلامی را باز اینا رو تیکه تیکه کنه، عراق رو به سه بخش تقسیم کنن، عربستان را همینطور، اندونزی رو که دائماً چند سال از دارن یکی یکی از بخشهاش را میگیرن به صورت عنوان کشورهای آزاد، کشورهای جدیدی از درونش به وجود میارن، برای اینکه از اهمیت این کشور عظیم اسلامی که بزرگترین کشور اسلامی عالم هست بکاهن و کمابیش هم موفق میشن. مادامی که اختلافات داخلی وجود داره، چنین خطرهایی هم قابل پیشبینی هست. به هر حال با توجه به این که ما هر قدر بر تقویت بنیه نظامیمون بیفزاییم و ما در شرایط عادی و واقعیت‌های عینی جامعه امروز نمیتونیم برتری کامل بر کل نظام‌های عالم پیدا کنیم، بالاخره اونها در خیلی چیزها مقدمه بر ما هستن، سرمایه‌هاشون بیشتره، از تکنولوژیشون پیشرفته‌تر هست و ما برتری کامل بر اونها پیدا نمیتونیم بکنیم. واقع بینانه باید اینجور بگیم. خب حالا باز همون محاسبات پیش میاد. اگر ما با محاسبات عادی بخواهیم در این زمینه ها فکر کنیم، باید بگیم بالاخره مجموع نیروهای ما چقدره، ما در مقابل چه کشوری میتونیم مقاومت بکنیم، هم از نظر تعداد، هم از نظر سلاح، هم از نظر سرمایه، هم از نظر تکنولوژی و سایر چیزهایی که برای دفاع ما و بقاء ما و حیات ما و تکامل ما لازمه. این است که بسیاری از افرادی که علل فرض افراد ملی و علاقمند به کشور هستند، هیچ ریگ در کفششون نیست، خالصانه میخوان برای کشورشون خدمت کنن، به خاطر محروم بودن از تعالیم اسلام و تربیت اسلامی در همین معادلات جهانی در پیچ و خمهاش گرفتار میشن و پیشبینی میکنن که بالاخره ما سرانجام هر قدر هم پیشرفت کنیم در مقابل مجموع کشورهای پیشرفته دنیا نمیتونیم مقاومت کنیم. بالاخره باید یک راههایی را باز بگذاریم برای اینکه اولا تا اونجایی که ممکنه خواسته های اونا را تأمین کنیم، از راه منافع اقتصادی خیلی سختگیر نباشیم، نفت ارزون بهشون بدیم، امکانات دیگه در اختیارشون بگذاریم، امتیازاتی در سایر صنایع به اونها بدیم در منابع طبیعیمون، بالاخره اونا را آرامشون کنیم، قانعشون کنیم که به خیال حمله به کشور ما نیفتیم. و بعد بالاخره اگر جنون اونها وادارشون کرد که حمله نظامی کنن، چاره اینا داریم جز دستامونا به عنوان تسلیم بلند کنیم، وگرنه اونها خواهند آمند و ما را با خاک یکسان خواهند کرد. اصلا چنین میاندیشن؟ البته اینو عرض کردم به فرض این که اینها صادقانه فکر کشورشون باشن، نه فکر منافع شخصیشون و نه مرعوب شده باشن و نه مزدور خارجی باشن. فرض رو بر این میگه و همه ما میدونیم که بالاخره این آفتها کمابیش در داخل کشور ما وجود داره. کشور ما از ستون پنجم دشمن خالی نیست. بارها مسئولین درجه اول کشور تصریح کردن که در پست‌های مختلف کشور بیگانگانی نفوذ کردند، عوامل خارجی نفوذ کردند و بالاخره بعضی از جریانات واقعی و کشف بعضی از حوادث و از این مسائل قضایی که کما بیش دیگه در همه جا روزنامه ها، رادیو، تلویزیون پخش شده، معلوم کرد که در میان کسانی که در فعالیت های سیاسی و احیانا در پست های رسمی حضور دارن کسانی یافت میشن که اینها عامل بیگانه هستن، اینها خائنن، اسرار کشور را به ثمن بختی میفروشند و به امید وعده هایی که روزی اونها دولت مدار بشن و دولت اسلامی سرنگون بشه به همین خواب و خیال ها دلخوش میکنن. حالا ما از اینا صرف نظر میکنیم و فرض میکنیم اینا یک عده چند نفر انگشت شماری هستند، همونهایی هم هستیم که فعلا در دام قوه قضاییه افتادند و انشاءالله به سزای اعمالشون خواهند رسید، اصلا کسی دیگری نیست، هم اینا بود دیگه. فرض رو بریم میزنیم، حالا فرض که اشکالی نداریم، فرض کنیم سایرین همه عاشق میهنشون هستند و میخوان واقعا اینجا سالم بماند و مورد تعرض اجانب قرار نگیری. به همین دلیل میگن ما باید راهی برای تسلیم شدن در مقابل دولت‌های بیگانه باز بگذاریم و همیشه نباید طوری رفتار کنیم که سر به سر اونا بگذاریم. بالاخره سیاست پیشگیری و فراهم شدن زمینه سازش را نباید از دست بدیم، همه پلها را نباید از پشت سرمون خراب کنیم، یه راه آشتی هم باید برای دشمنان باقی بگذاریم. خب این توی محاسبات و معادلات حرف قابل قبولی به نظر میاد، بالاخره ضعیف در مقابل قوی یا باید صلح و آشتی کنه و بسازه یا باید نابود بشه. ما هم چاره غیر از این دو تا نداریم. برای اینکه کار به نبرد سخت و رویارویی سرنوشت ساز نرسه و به کلی ما را نابود کنه، خوبه جلوتر پیشگیری کنیم و راه سازشی را باز کنیم. این منطق سیاسی سیاستمداران است، سیاستمداران ملی‌گرا، به فرض اینکه واقعا اونها صادقانه ملی‌گرا باشند. اما نظر اسلام چیه؟ نظر اسلام غیر از این است. اسلام می‌فرماید این معادلاتی که شما در نظر دارید و محاسباتی که می‌کنید، میگید یک نوعی تعادل باید بین نیروهای ما و نیروهای دشمن باشی تا بتونیم مقاومت کنیم، و برتری پیروزی ما در گروه این است که ما برتر باشیم از لحاظ عده و عده، این همیشه درست نیست. یک عضو دیگر در این معادله، یک فاکتور دیگر، یک عامل دیگر بر شما مجهول مانده، اون عاملی بسیار قوی تر از این عده و عده‌ای است که شما رو در محاسباتتون و معادلاتتون روش حساب می‌کنید، و اون نیروی معنوی که زمینه بهره‌مندی از مددهای الهی را فراهم می‌کند. این رو شما تو معادلاتتون روش حساب نمی‌کنید، اینه که اشتباه می‌کنید. در جلسه قبل یه مقداری به این زمینه اشاره کردم که کسانی اعتراض میکنن که اگه واقعا چنین چیزهایی هست پس چرا مسلمان ها در جنگ ها شکست بخورن، حتی در صدر اسلام هم بعضی از جنگ ها به ضرر مسلمان ها تمام شد. اجمالا عرض کردم که اون مددهای الهی و غیبی و استفاده از اون نیروی فوق این معادلات مشروط است، تابع اسم اسلام و کشور اسلامی نیست، تابع تحقق حقایق اسلام در جامعه اسلامی است. اگر مردمی واقعا مسلمان بودند، باورهای اسلامی را پذیرفته بودند، ارزش‌های اسلامی را پاس می‌داشتند، حاضر بودند در راه اینها حفظ اینها تا اونجا که می توانند تلاش کنند، اونجایی که کم می آوردن خدا ضمانت می کنه که ما جبران خواهیم کرد. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسبحین. اگه صبر کردی، استقامت کردی، نه اینکه از اول دنبال راحت طلبی باشید و برید گوشه های خانهاتون بکذید، وقتی که صحبت جنگ و دفاع میشه راه کشورهای دیگر رو تشویش میگیرید و برید خارج از کشور در یه محیط امنی زندگی کنید. این تصبرو نیست. تصبرو این است که بیستید و مقاومت کنید. این شرط اولش. دوم، تنها مقاومت فیزیکی کافی نیست، باید تقوا داشته باشید، باید نسبت به احکام الهی حساس باشید، حلال و حرام خدا رو باید رعایت کنید. اگه این دو تا شرط رو داشتید، شما ناصر دین خدا خواهی بود، مصداق ان تنصر الله میشید. اگه صبر و تقوا داشتید، شما میشید مصداق ان تنصر الله. اون وقت این شرط اون جزا رو به دنبال خواهد داشت. ینصر کن یمدد کن به خمسه آلاف من الملائکه مسبحین. اما اگه این دو شرط رو نداشتید و در واقع یاری کننده دین خدا نبودید، خدا هم تعهدی در مقابل شما به خاطر اسم اسلامتون نخواهد داشت، هرچند در میان شما افرادی قلیل و اندک خدا پرست و واجد شرایط هم باشند، اما محاسبات اجتماعی تابع افراد محدود نیست. غالب جامعه باید جامعه اسلامی باشی، باید دین مدار باشی، باید ارزش‌های اسلامی را احترام بگذاری، باید کفر ستیز و ظلم ستیز باشی. اگه اینجور شدید، باید وقت میتونید در معادلاتتون یک عنصر دیگر را هم وارد کنید که اون عنصر جواب همه برتری های دشمنان را خواهد داد و شما را بر همه اونها پیروز خواهد کرد. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که این شرایط را روز به روز در جامعه خودمون بیشتر به وجود بیاریم و تقویت کنیم تا بتونیم اعتماد به نصرت الهی داشته باشیم که ومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. و السلام علیکم و رحمت الله.